أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سورة مبارك روم چون در مكة نازل شد و عناصر محوری سور مکی همان اصول دین است، لذا مطالب مهم این سوره مبارک همان اصول اعتقادی است. البته خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم به همراه دارد. اول یه جریان تاریخی رو ذکر می‌فرماید که غلبت روم، رومی ها شکست خوردند. شکست روم احتیاج به وحی نداشت برای اینکه یه امر مهم خاورمیانه ای بود و غالب کشورها از نبرد بین ایران و روم با خبر بودن و شکست یکی به پیروزی دیگری برای همه روشن میشد، حالا یا در مدت کوتاه یا در مدت طولانی. بالاخره اصل این خبر برای آن است که بفرماید بعدن همینها که شکست خوردن پیروز می شوند و بفرماید به اینکه پیروزی و شکست طبق قضا و قدر الهی است و خدای سبحان مدبر به مدیر کل عالم است، منتها هر موجودی را با مبادی خاص او رهبری و تدبیر می کند. بنابراین صرف این که یه قضیه تاریخی واقع شده است این کار قرآن کریم نیست. قرآن کریم قصص انبیا را نقل میکند، یا انبیا با الله یا انبیا با مردم. اما یه قصه عادی که در یه گوشه زمین اتفاق افتاده باشد که سابقه دینی نداشته باشد، قرآن در کتاب تاریخ نیست که او را نقل کند. فرمود غلبت روم. حالا روایاتی که در تفسیر شریف کنز الدقایق هست اونم یکی پس از دیگری بررسی میشه که سر این که عده پیروز خوشحال شدن چیست. آیا مشرکان از پیروزی ایرانی ها خوشحال شدن برای آن است که هر دو مشرک بودند، یا برای آن است که هر دو امی بودند که در بعضی از تعبیرات آمده است که مشرکان بگفتند که ایرانی ها امی هستند ما هم امی و امی بر اهل کتاب پیروز شد ما هم بر اهل کتاب پیروز می شویم؟ آیا جامعه مشترک بین ایران و مشرکان حجاز شرک است یا امی بودن است، یا نشاط مشرکان حجاز برای آن است که یه پیوند نظامی اقتصادی با ایران داشتن؟ اگر هم پیونداشون رو هم پیمانانشون پیروز بشن اینا خوشحال میشن. غرض آن است که از این نشاط مشرکان بر نمی آید که ایرانی ها مشرک بودن، چون که دلیلی هم نداریم. اون هم تو بعضی از روایات است که مشرکان پیروز شدن، از آیه بر نمی آید. فقط از آیه این قسمت برمی آید که وقتی مؤمنا، وقتی رومی ها پیروز شدن، همزبان مسلمان ها خوشحال میشن. خب آیا خوشحالی مسلمین برای آن است که رومی ها بر ایرانی ها پیروز شدن که این دلیل میخواد، یا نه برای اینکه همزمان جریان جنگ بدر و خیبر اتفاق افتاده و در بدر و خیبر مسلمان ها پیروز شدن، همزمان یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله؟ نصر خدا نسبت به مؤمنان است، وعده خدا نسبت به مؤمنان است. در بخش پایانی همین سوره مبارکه روم آخرین آیه یعنی آیه 60 این است: فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. این از باب رد العجز الى صدر نشون میدهد که صدر و ساقه این نور سوره نورانی ناظر به پیروزی مسلمان هاست. بنابراین اگر وعده است، وعده الهی نسبت به پیامبر و پیروان و اون پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سناست. همچه وعده ای را خدا نه به رومی ها داد نه به دیگران. نصر خدا مال پیامبران و پیروان اونهاست. همچه وعده ای را نه به اهل شرق داد نه به اهل غرب. بنابراین اثبات این که مشرکان خوشحال شدن از آیه بر نمی آید. هازا اولا. و اگر مشرکان پیروز خوشحال شدن در اثر پیروزی ایرانی ها، برای آن است که هر دو مشرکان هرگز بر نمی آید. برای اینکه هر دو امیین که برخی ها نقل کردن یحتمل. اینا پیمان نظامی یا اقتصادی با هم داشتن یحتمل. صرف نشاط مشرکان حجاز از پیروزی ایرانی ها بر نمی آید که اینها مثلا مشرک بودن. مطلبی که حالا در مرحوم صاحب کنز الدقایق رضوان الله علیه از روزه کافی به مانند اون نقل کرده است، اون هم انشاءالله ممکنه خونده بشه. نامی برخی ها طبق اون روایات آمده است که چون وجود مبارک حضرت نامی برای پادشاه ایران یعنی کسرای اون روز پادشاه ایران را میگفتن کسرا، اون گذشته. اکاسره جمع همین سلاطین ایران بودن، مثل این که سلطان مصر را میگفتن فرعون، فراعنه جمع اینا بودن. کسرا لقب پادشاه ایران بود، اکاسره جمع بودن. مثل اینکه شاه اخیراً در دورهای اخیر و عصر اخیر لقب شاه سلطان رئیس ایران بود. این کلمه شاه که اسم برای پهلوی یا قاجار یا امثال اینا که نبود، که اگر کسی رئیس اول مملکت ایران بود بهش گفتن شاه. این شاه در عصر اخیر مثل کسرا در اعصار گذشته نظیر خاقان روم یا فرعون مصر یا امثال ذالک مال کشورها بود، از همین قبیل بود. خب نامه‌ای که برای کسرای ایران خسرو پرویز نوشت، اون نامه را در چه سال از هجرت نوشت؟ آیا قبل از جریان بدر و خیبر بود یا اواخر عمر مبارک حضرت بود؟ بعد از اینکه وضع اسلام در جزیره العرب مستقر شد، اونگاه شروع کردن به نامه نگاری به شرق و غرب، هم برای شرق یعنی ایران نامه نوشتن، هم برای غرب یعنی برای قیصر روم نامه نوشتن، هم برای مناطق نزدیک و دور نامه نوشتن. این نامه نوشتن و نامه نگاری حضرت بعد از استقرار حکومت در جزیره العرب بود، نه اینکه در زمان فتح خیبر و مکه و امثال ذالک. علیها نصر الهی، وعده الهی، پایان سوره همین روم نشون میداد که این سخن از پیروزی اسلام و مسلمان هاست و نشاط مؤمنان در اثر پیروزی خودشون هست، نه در اثر پیروزی رومی ها. اما مسئله لله الامر من قبل و بعد مسئله جبر رو بیان نمی کند، چون مشابه این قبلا هم گذشت. خدای سبحان بفرماد که هر چه در جهان هست در تحت تدبیر ماست. اما این چنین نیست که ما بین این اشیا و اهدافشون، بین مبادی و اهدافشون، بین مبانی و اهدافشون این رابطه رو حفظ نکنیم. خدا هر موجودی را از راه مبانی و مبادی خاص او اداره میکند. سنگهای دل کوه را اداره میکند که لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن. یه تکه خاک اگر بخواد عقیق یمنی یا فیروزه نیشابوری بشه یا بدخشان افغانی بشه، این سالها طول میکشه، یه مربی میخواد. این سنگ را با تدبیر و مراحل خاص خودش لعل بدخشان افغان یا یمنی یمانی میکند. این مال جمادات. گیاهان هم به شرح زن اگر یک بذری بخواهد شجر بشود یا خوشه گندم بشود، از راه مبادی خاص و مبانی مخصوص گیاه شناسی انجام میدهد. نه اینطور است که بدون نظم یک حبه ای را یا حسه ای را یکی را درخت کنه یکی خوشه گندم. سوم، حیوانات را هم که دارد اداره می کند برابر امیال اونها اداره می کند. پس در سطح ماده و طبیعت با غریزه اینها کار می کند، در سطح حیوانات با ملک می کند. حیوان متحرک به میل است، نه متحرک به اراده. اونی که متحرک به اراده است انسانه. و اگر کسی به حسب ظاهر انسان بود ولی گفت من هرچه میلم بکشه انجام میدهم، این متحرک بالمیل است نه متحرک بالاراده، یعنی به حیوانیت خودش اعتراف کرده است. اراده یه حساب علمی داره، یه نظم علمی داره، یه دقت عقلی داره. هر کشش و گرایش رو که اراده نمیگن. حیوان متحرک بالمیل است و انسان متحرک به اراده. خب اگر خواست حیوان را اداره کند، رو میلها و گرایش‌های حیوانی او را اداره میکند. پس جمادات را به یک سب، گیاهان را به یک سب، حیوانات را به یک سب، برتر از اینها فرشته ها را به یک سب، اما نوبت به انسان که گروه پنجم است میخواد برسد. انسان را با ارادش، با هوشش، با عقلش، با انگیزش، با اندیشش اداره میکنند. اگر این چنین است، این تثبیت اختیار است نه اثبات جبر. خدای سبحان هر موجودی را به ما له من المبانی و المبادی اداره میکند و تدبیر میکند. بنابراین این تثبیت اختیار است، تثبیت امر بین الامرین است. لله الامر و من بعدو. لذا کار غالب شدن، مغلوب شدن، فرح، همه اینها را به انسان ها نسبت میدهد. معلوم شد اینها مختارانه این کارها را انجام بیدن. لله الامر و من قبل و من بعد. قبل از غلبه، بعد از غلبه، کار به دست اوست. و در اون روزی که فتح اسلامی نصیب مسلمان ها شد خوشحال می شوند. اگر جنگ ایران و روم یه جنگ دینی بود، با بحث های تفسیری هماهنگ بود، یعنی مشرکین می توانستند بگویند جنگ ایران و جنگ روم جنگ مذهبی و دینی است، رو مسائل دینی دارن می جنگند، یه عده بیدین یه عده دیندار با هم جنگیدن، بیدین ها پیروز شدن. اگر یه همچه صحنه ای بود، ممکن بود نشاط کاذب مشرکان وجهی داشته باشد. اما این جنگ مربوط به سرزمین است و خاک است و آب و گل، چه کار به دین و دل و امثال ذالک دارد؟ حالا این چه دلیل است که اگر برای سرزمین یا آب و خاک یک کشور غیر مسلمان بر مسلمان بر مؤمن پیروز شد، مشرکان و مسلمان‌ها که جنگشون دینی است اونم همین طور باشد؟ بنابراین این تناسبی ندارد، وجهی ندارد، برهانی ندارد، آیه هم رو تأیید نمی کند. یعنی خدای سبحان می فرماید به این که وقتی که آینده یه پیروزی دست بدهد مؤمنان خوشحال می شوند. این عنوان قضیه اتفاقی است. نشاط مؤمنان برای آن است که رومی ها پیروز شدند، یا نشاط مؤمنان برای این است که خودشون در جریان بدر و خندق پیروز شدند؟ اون چه که قرآن ثابت میکند فرماید که در آینده مؤمنان پیروز خوشحال میشوند. خوشحال میشوند که رومی ها پیروز شدند، یا خوشحال میشوند که خودشون در بدر و خیبر پیروز شدند؟ عمده اینه. خب نه، اون خوشحالی ندارد. وعده خدا حق است، اون اعتقاد آور است. نشاط یه امر روانی است. اگر وعده حق شد انسان عقیده پیدا میکند، نه خوشحال بشود. خوشحالی امر روانی است. اخبار الهی که الان هست، فرمود او اخبار الهی مال ظرف اخبار، اینا خوشحال نمیشوند. ظرف مخبرهان خوشحال میشوند. ظرف تحقق ما خبر دلیل نداریم که خوشحال شدن. که فرمودن یوم اذن یفرح المؤمنون، نه الیوم که ما خبر دادیم یفرح المؤمنون. الیوم کسی خوشحال نمیشه، الان معتقد میشه. اما که به این اعتقادم یه امر علمی است، نظری است، امر روانی نیست. اما نشاط یه امر روانی است. اون روزی که رومی ها پیروز شدن، اون روز مؤمنان خوشحال می شوند. آیا نشاط مؤمنان برای آن است که رومی ها بر ایرانی ها پیروز شدن، یا نه برای اینکه همزمان خودشون تو بدر و خیبر پیروز شدن؟ گذشته از این که تا خبر پیروزی رومی ها به اینا برسد، دو بحث دیروز گذشت که زمان میبره. خب در اون که هر دو امپراتوری بودن، معلوم امپراتور بودن دیگه، معلوم نیست کدوم کم بودن کدوم زیاد. دو تا ابرقدرت خاورمیانه بودن. اون روز بیش از دو قطب در خاورمیانه نبود، یکی قطب ایران بود، یکی قطب روم. خب نه، المؤمنون همه اینهایی که تو شرایط کنونی در مکه به سر میبرن به اینها خطاب میکنند. خب فرمود وعد الله لا یخلف الله وعده. این گذشته را با آینده مرتبط میکند. خدا وعده داده است. در اینجا وعده قدر متقنش پیروزی اهل حق است. یک، اما اون وعده‌ای که مکررن قرآن با او سخن گفته است و فضای مکه با او آشنا بود، میتواند مسئله معاد و وعده یوم القیامه باشد. آیات بعد این مسئله معاد را تأیید میکند. وعد الله یعنی وعد الله و وعد الله که مفهوم مطلق تأکیدی است. خدای سبحان وعده داده است که جهان را به هدف برساند، هدف دار است. و خدا وعده خود را تخلف نمی کند، چه وعده نصرت اهل ایمان، چه وعده احیای بعد از ممات. اکثر مردم نمی دانند که بعد از مرگ خبری هست، زیرا معیار معرفت و دانش اکثر مردم حس و تجربه حسی است. مستحضری است که از در معرفت شناسی کف دانش، یعنی از این پایین تر دیگه ما سواد علمی نداریم، همون معرفت شناسی حسی است. گرچه کارایی او بیشتر از کارآمدتر است، مشکلات مردم حل میکند، ولی از این پایین تر ما دیگه سوادی نداریم. اولین خلاصه این دبستان سواد است. بعد از معرفت شناسی حسی، معرفت شناسی نیمه تجربی ریاضی است، بعدش هم معرفت شناسی کلامی است، بعدش هم معرفت شناسی فلسفی است، بعدش هم معرفت شناسی عرفان نظری است، بعدش هم معرفت شناسی شهودی. اینا کار بشر عادی است. وحی تو این محدوده نیست. وحی برتر از آن است که تو این محدوده قرار بگیرد. اون شهود محض است، تو عصمت تام، تو این ردیف نیست. دانش‌های بشری که اگر انسان از کلاس‌های ابتدایی شروع کند، از معرفت حسی و تجربی پایین‌تر ما سوادی نداریم. از این پایین‌تر میشه جهل. برای اینکه با این ابزار اگه کسی معیار معرفت شناسی و حسی و تجربی باشد، این از در جهانبینی، از در معجزه، وحی، نبوت، امامت، ولایت، توحید، واحدیت، احدیت، این گونه از معارف، این اصلا نه حق نفی دارد، نه حق اثبات دارد، نه حق شک دارد، فقط باید ساشد باشد. برای اینکه او ابزار داوری ندارد. او اگر با معرفت شناسی بخواهد بگوید خدا حق است، دستش کوتاه، حرف غیر عالمانه زد، چون خدا را که با حس و تجربه نمیشه ثابت کرد. اگر بخواهد بگوید نیست، دستش خالیه، چون غیر موجود مجرد را که نمیشه با امر حسی نفی کرد. اگر بگوید من شک دارم، حق ندارد، برای اینکه شک فرع و تعارض ادله است. در قلمرو حس و تجربه که ادله نفی اثبات تجریدی حضور ندارن تا متعارض باشن. این فقط وظیفش سکوت. خب چه چیزی بدتر از این که انسان نتواند درباره جهان فکر بکند؟ اصلا سرمایه ندارد. ولی وقتی دستش در معرفت شناسی باز بود، پذیرفت که معرفت شناسی مراتبی دارد، کف این معرفت شناسی حس است و تجربه هستی، بعد ریاضی است، این دو محدوده توانا نیستند، بعد مسئله کلامی و فلسفی دستش بازه، اون وقت اگر انشاءالله مستقیم راه را طی کرد، این معارف را اثبات میکند. اگر کژراه رفت، نفی میکند. و اگر نتوانست راه را ادامه بدهد، شک میکند. من از این است که شک کردن، نفی کردن، اثبات کردن مال کسی است که ابزار معرفت شناسی تجریدی دارد. فرمود اکثری مردم دستشون خالیه. چرا؟ برای اینکه یعلمون ظاهرن، این در مقام تهدید است، یعنی فقط همین حس و تجربه رو دارن، هر چی رو ببینن باور میکنن، نبینن باور نمیکنن. اینی که بینی زمخشری در کشاف این یعلمون را بدل لا یعلمون گرفته، بدون لطافت ادبی نیست، اما فوق این معنای لطافت ادبی و هم مطلبی است که سیدن استاد تو المیزان اشاره کردن. حرف زمخشری در کشاف این است که اینا لا یعلمون، یعنی درباره معارف الهی اینا عالم نیستن. چرا؟ برای اینکه چیزی رو میدونن که در اون سقف کارآمد ندارد. اینا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، خدا و وحی و قیامت و نبوت و امامت که ظاهر حیات دنیا نیست. این حیات دنیا این روی سکه است، اون طرفش که قیامت است، اون طرف دنیاست، اون امر غیبی است. اگر کسی عالم غیب و شهاده را باید بشناسد، باید یؤمنون بالغیب باشد. کسی یؤمنون بالغیب است که معرفت شناسی تجریدی داشته باشد. اگر کسی معرفت شناسی تجریدی نداشت، فقط یؤمنون به شهاده است، دیگه یؤمنون به الغیب نیست و عالم غیب و شهادت رو باور ندارد به مانند آن. بله خب، منتها همونطور که تو بحث‌های قبل داشتیم، این چراغ عقل را، این فتیله را پایین کشیده. قد خواب من دستاها، فقط ما هیچ کسی ناقص خلق نکردیم، ما همه را با سرمایه الهام فجور و تقوا آفریدیم. فالهمها فجورها و تقواها. اما قد خسر الذین، خسارت یعنی سرمایه باختن. خب هی اغراض، هی غرائز، هی خودش توجیه کنه، هی حرفای عقل را دفن کنه، خب دیگه صدای عقل را نمیشنود که. اگر این چنین شد، قد خواب من دسته، این تدسیس کرده است، غیر از دسته است. این صیغه با تفعیل برای تکثیر، تقلیز، تشدید و مانندیان است. اوائل امر انسان این فطرت را مدسوس می کند، بعد مدسس می کند. از بس دسیسه کرده، با خودش کلنجار رفته، با اغراض و غرائز خواستهای خود را توجیه کرده، این فطرت بیچاره را زنده به گور کرده، حرف او را نمی شنود. وقتی حرف او را نشنید میگه لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن. چنین افرادی فقط ظاهرن من الحیات دنیا، اما وقتی یه قدی جلوتر بره فکر بکنه درباره خودش، درباره نظام، این دسیسه ها رو بذاره کنار، اون مدسوس را مکشوف کنه، اون مستور را مشهور کنه، اون دهن بسته رو باز کنه، ببینه چی میگه، این میفهمه این نظام به حق داره زندگی میکنه. این بیان راهی که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه رفته که قرآن یفسر و بعضه و بعضام، این چند بار به عرضتون رسید. ما کتاب تفسیری ندیدیم از طبری که در دسترس باشه، یعنی قبل از هزار سال، که از او به عنوان امام المفسرین یاد میکنند. تا نوشته المنار، امثال المنار، در طی این 11 قرن این تفسیرها که چاپ شده، همه، یعنی همه گفتن القرآن یفسر بعضه بعضه. اما کسی که بتواند این رو خوب گویا و شکوفا کند، همین علامه طباطبایی خواهد بود. سرش اینه که او با دست خالی به میدان نیامده. اینا گفتن قرآن یفسر بعضه بعضه، اما این با دست پر آمده. این یک راهی را طی کرد، گفت قرآن کلمات تدوینی و کتاب تدوینی خداست. این یک اصل، کل نظام ملک و ملکوت کلمات تکوینی و کتاب تکوینی خداست. اصل دیگر، چون در جهان هرچه هست یکی مفسر دیگری است، آسمان و زمین یکی مفسر دیگری است، این بارانی که امروز آمده ابر دیروز دارد تفسیر میکند، این گیاهی که امروز رویده اون بذرافشانی دیروز دارد تفسیر میکند. یعنی اگر از این گیاه سوال بکنی از کجا آمدی، یا از اون بذر سوال بکنی به کجا میروی، این میگوید من میخواهم گل و بلبل سنبل بشوم، این یکی میگوید من همان بذرم که امروز به صورت خوشه و شاخه در آمدم، این نطفه میگوید من میخواهم دختر یا پسر بشوم، این پسر یا دختر اون نطفه را تفسیر میکنند. چون نظام، نظام علت و معلول است، نظام نظام منسجم است، نظام نظامی است که هر چیزی راهی دارد، این راه خودش را طی میکنه و مقصد میرسد. هر حادثه‌ای که امروز ما انجام دادیم، حرفی که امروز انجام دادیم، این طور نیست که به هوا رفته باشد و رخت بربسته باشد، 2 روز یا 10 روز یا 100 روز دیگر تفسیر می شود. مگر ممکن آدم حرفی بزنه، کاری رو بکنه، چه در باره خود چه در باره دیگران، و یه روزی ظهور نکنه، نه تنها در قیامت؟ این بل عاقبت للمتقین، یعنی در هر پاراگراف تاریخی بازدهش این است که متقیان پیروزن. قرآن بیانگر کتاب خارج است، مفسر عالم است دیگر. قرآن دارد حقیقت خارج را تفسیر می کند. خود قرآن مفسر قرآن است، جهان مفسر جهان است، نظم هست، نظام علی هست، پیوند هست، راه هست. تنها ما نیستیم که صراط مستقیم داریم. ببینید قرآن کریم از طرف ذات اقدس اله نقل میکند به این که تمام جنبنده ها به رهبری ذات اقدس اله حرکت میکنند، پیشانو و پیشانی اینها به دست خداست. ما من دابت الا هو آخذ به ناصیتها. این یک. خب اون کسی که پیشانو و افسار یک دابه را گرفته، اون مسئول این دابه به کدام سمت میبرد؟ فبود ان ربی لعلی صراط مستقیم. خدا روی راه راست رهبری میکند. یعنی پیشانوی هر موجودی را گرفته، یک، هر موجودی را در مسیر مستقیم رهبری میکند، دو، هیچ موجودی در بین راه نمی ماند، همه به مقصد می رسند. الا الالله تسیر الامور، نه تسیروی باسین، تسیروی باساد. این جمع محلا و الفلام است، همه سیرورتشون به اونجاست، منتها همه از ناحیه خدایان، همه به طرف خدا می روند. چجور از طرف خدا آمدند؟ این طور نیست که همشون صادر اول باشن، که این فیض گسترده به منبسط که او دائم الفیض و دائم الفضل علی البریه است. در قله این طبق روایاتی که وارد شده، اول و ما خلق نور اهل بیت علیهم السلام است، بعد فرشتگانند، بعد درجات دیگر، درجات دیگر، درجات دیگر، تا نوبت به سنگ و گل برسد. همه اینها من اللهن، همه اینها هم الاللهن. خب اون که در صفحه نعال آمده بهرش از فیض خدای سبحان اندک است، در هنگام بازگشت و رجوع هم رجوعش اندک است. مثل این که همه این ابرها از دریا برمیخیزن، وقتی آفتاب تابید و این دریا را تبخیر کرد و به صورت بخار و بعد به صورت ابر درآمد، این آبهای از دریا برخواسته به صورت شبنم در میان، قطرات بارون در میان، باران عادی در میان، گاهی هم به صورت سیل در میان، همه از دریا برخواستند، همه به دریا برمیگردند. اما نهرهای کوچک تو همین ساحل دریا میمونن، اون سیلهای خروشان میان تا وسطای دره. تا آب چقدر باشد، تا از کجا برخواسته باشد، همه از خدایان، همه به سوی خدایان. اما همه که صادر اول نیستن. اونی که اول ما خلق الله نور و نبینا علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام، این در قوس سعود می شود دنا فتدلا. به تعبیر جناب نظامی، چنون رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس. هیچ کس نمی تواند واقعا معراج حضرت را درک بکند، برای اینکه هیچ کس از آغاز حرکتش با خبر نیست، از کجا آمده رو نمیدونه تا به کجا رفته. این بین راه‌های او رو انسان میفهمه. غرض این است که همه از خدایان، همه به سوی خدا برمیگردن. سیرورت باسادش هم صحیح است، اما هر کسی از هر جا آمده معادل همون جا را طی میکنه. فرمود اینا غافلن، اینا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت. ببینید این کلمه هم رو گاهی به صورت ضمیر جمع مذکر سالم در یعلمون ذکر میکنن، گاهی به صراحه در و هم عن الاخره و هم عن الغافلون، سه، با ضمیری که در غافلون هست، چهار، از اینها یاد می کند. فرمود اینا فقط در اثر غفلت گرفتار حس و تجربه هن. همین ظاهر دنیا رو می بینن. خب این نظم عمیق چجور میشه انسان ببینه یک قطره آب را برابر بخش پایانی سوره مبارکه القیامه علم یکون نطفه من منی یمنا، که این تنویرها برای تحقیر است. اگر این یک قطره را خدای سبحان به صورت این لؤلؤ لالا در آورد که الان صدها دانشکده است فقط میخوان این بدن را بشناسن، هنوز نرسیدن، چه رسد به نفخ تو فیه من روحی. خب این نظم نازم ندارد این. خب شما چرا فلان شخص رو میگید دانشمند؟ برای اینکه یک گوشه از نظم بدن رو میفهمه. اینی که معلوم را ساخته عالم نیست، اونی که گوشه از کار این رو پی برده شده عالم، اونی که صدها برابر را ساخته خود معلوم را ساخته الا یعلم من خلق. خب این جز غفلت چیز دیگه نیست. فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم. تغییر علم نیست این بله، این که خود با غفلت ذکر کرده اینا غافلن، این که غافلن چون باطن رو نمیدونن. در سوره مبارکه قمر ظاهرن، در اون سوره قمر فرمود به این که آیه 29 سوره مبارکه نجم، در آیه 29 سوره مبارکه نجم فرمود فاعرض عمن تولا، قبلش این است که وما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، را با گمان دارن زندگی میکنن. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. یه مقدار پولخور تو دستشونه همین، این چیکار به جهان دارد؟ نگاه به آینده دارد؟ اینا نسبت به بدنشون پرخوردی هن، چه رسد به جانشون. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. فرمود اینا اگر بررسی کنن فکر کنن میبینن که ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. قبلا هم مشابه این را از سوره مبارک صافات صاد و مانند اون نقل کردیم که فرگاه به صورت قضیه سالبه، گاهی به صورت قضیه موجبه، گاهی میفرماد که ما باطل خلق نکردیم، گاهی میفرماد ما حق خلق کردیم. خب اگر یه نظامی باشه، یه عالمی باشه، هر که خواست هر چه گفت گفت، هر چه کرد کرد، هر چه برد برد، هر غارتی کرد کرد، هر قتل و جنایتی کرد کرد، نه حسابی، نه کتابی، نه عدلی، نه انصافی. خب این میشه جزاف دیگر. اگر عادل و ظالم بعد از مرگ خبری نباشد میشه مساوی، چون لا میز فل اعدام، هر دو که معدوم باشن. اگر یه انسان تبهکار یا انسان پرهیزگار هر دو بمیرن و هیچ خبری معاذ الله بعد از مرگ نباشد میشه عادل و ظالم مساوی. فبود این آیه این چنین است که ایحسبونه که ما مسلمان و غیر مسلمان رو یکسان قرار میدیم؟ چون اگه مرگ بعد از مرگ حسابی نباشد، کتابی نباشد، یعنی هر که مرد دیگه معدوم میشود، خبری از عادل و غیر عادل نیست دیگر. خب چه باطلی بدتر از این، چه پوچی بدتر از این. فرمود این گاهی به صورت قضیه سالبه است، فرمود ما عالم را باطل خلق نکردیم، گاهی به صورت موجبه است، اونم به صورت حسره که ما فقط عالم را بر محور حق خلق کردیم. یعنی الان اگر کسی بپرسه که مصالح ساختمانی این مسجد چیه، اون معمار یا مهندس میگه یه قدی سیمانه، یه قدی سنگه، یه قدی آجره، یه قدی آهنه، یه قدی میرگرد. اینا بعد سوال بکنن آسمان رو با چی خلق کردن، زمین رو با چی خلق کردن، مسالهی نبود که میفهمم ما آسمان رو با حق آفریدیم، زمین رو با حق آفریدیم. آسمان هدف دارد، زمین هدف دارد، اهل آسمان هدف دارند، اهل زمین هدف دارند. اینا یاوه نیستند، اینها باطل نیستند. این چنین نیست که ایحسب الانسان ان یترک سدا یا افحسبتم انکم خلقتم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فهمود اینا ظاهر دنیا را درک میکنن و هم عن الاخرته هم غافلون. اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا این ناظر به این است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم از این باب است که جناب فخر رازی و امثال فخر رازی اون مسیر طی کردن تا بعد بگن چطور در اینجا آیات انفسی مقدم شد و آیات آفاقی متأخر، ولی در اون آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاقی بفی انفسهم آیات آفاقی اول ذکر شد آیات انفسی از اون قبیل است تا این سوال مطرح بشه، یا نه سخن از آیات آفاقی و انفسی نیست. فقط اینا بشینن در درون خودشون فکر بکنن که این نظام عام از انفس و آفاق باطل است یا حق، این رو میخواد بگد، نه اینکه انفس در مقابل آفاق باشد. اولم یتفکروا فی انفسهم، یعنی در درون خودشون بشینن فکر بکنن، بررسی کنن. ما این سرمایه را به اینها دادیم، این سرمایه ها را به کار بگیرن و نتیجه میگیرن. انسان لوح نانوشته نیست، با سرمایه به دنیا آمده است. یکی از غرر آیات همین سوره مبارک روم فطرت الله التي فطر الناس علیها است که آیه 30 همین سوره مبارکه روم است که به خواست خدا خواهیم خوند. فاقم و چکل دین حنیفا فطرت، این از غرر آیات قرآن کریم مخصوصا آیه همین سوره مبارکه روم. انسان با سرمایه خلق شد، فقط این سرمایه را به کار برد ببیند که آیا گزاف و گتره در عالم هست یا هدفمنده. اگر هدفمند است باید برای هدف رهتوش تهیه کند. اولم یتفکروا فی انفسهم که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اگر بینهما نبود مجموعه نظام رو شامل می شد، چون ما فی السماوات نیست منظور سما و اهل سماست، ما فی الارض نیست منظور ارض و ما فی الارض است، و چون بالحق است هدف دارد. اون هدف اینجا نیست، برای اینکه اینجا که داره امتحانه که. پس هر کدام از اینها اهل سما و سما، اهل زمین و زمین، اهل ما بین الارض و سما و خود ما بین الارض و سما، همه شناسنامه دارن، همه یه عمر محدود دارن، همه اینها یه مدت محدودی هستن بعد به لقاء الله میرسن. برای اینکه زمین باید شهادت بده، این زمین یا شکایت میکند یا شهادت میدهد یا شفاعت میکند. این همه روایاتی که درباره مسجد مکان خاص آمده که اینا از همسایه ها شکایت میکنن یا شفاعت میکنن یا شهادت میدن که فرون همسایه آمده و مسجد نماز خونده، فرون همسایه نیامده، اینا حیان درک میکنن. اینا اون روز انسان میفهمد، اون روز میفهمد که زمان و زمین اهل درک بودن، همه مواظب بودن، همه خدمتگزار انسان بودن، ولی مواظب که انسان داره چه میکند. فرمود اون روز عجل با عجل مسمى اینا که فررسید هست. اما و این کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، این کثیر با اون اکثر میتونه هماهنگ باشه. بسیاری از مردمان که نسبت به قیامت کافرن، میگن انسان همین که مرد پایان راه است. اما خب قرآن آمده گفته انسان هرگز پایان ندارد و انسان است که مرگ را میمیراند، انسان است که به همراه عقاید و اعمال خودش به لقای پروردگار میرود به امید نجات اون روز. الحمدلله رب العالمین.